ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت میشنوید که معاون دوم ریاست جمهوری میگوید مسوده طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی با بعضی نکات طرح رئیس جمهور در تضاد است. شورای عالی مصالحه ملی امروز در مورد طرح خود تصمیم میگیرد. هند قرار است به استفاده واکسین ضد کرونا ساخت روسیه اسپوتنیک وی هم اجازه بدهد. مقامات ولسوالی کمرد ولایت بامیان به مراکز طبی دستور دادند که زنان بدون محرم را برای معالجه قبول نکنند. مقامات ولایت چی میگویند؟
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت در میز مدور رادیو آزادی روی نقش روسیه و امریکا در افغانستان صحبت خواهد شد.
روسیه از افغانستان شناخت بیشتر نسبت به امریکا دارد. او خصوصیت های مردم افغانستان بیشتر می تواند.
اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. تأکید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی خاتمه جنگ در ماه رمضان. کشته شدن آمر امنیت قمندانی امنیت تخار در یک رویداد جنایی و ژاپن تصمیم گرفته که آبهای آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیامی به مناسبت آغاز ماه رمضان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست تا دست از خشونت بکشند. او امروز در توییترش نوشت که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان برای رسیدن به یک توافق صلح‌آمیز کار کنند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی در پیام ویدیویی که شب گذشته به این مناسبت در صفحه رسمی ارگ ریاست جمهوری نشر شد از طالبان خواست که به مناسبت ماه رمضان آتش بس کنند.
بر طالبان
یک بار دیگر از طالبان می خواهم که برخواست بر حق مردم افغانستان که آتش بس دائمی است لبیک بگوید و نیت، اراده و صداقت خود را به جای این جنگ ناروا برای صلح پایدار و با عزت در عمل ثابت کنند.
طالبان تا هنوز در پاسخ به این خواست مقام‌های افغان ابراز نظر نکردند. این گروه در گذشته گفته بود که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث خواهد کرد. انتظار می‌رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد مسائل مختلف به شمول افغانستان با شرکای کشورش صحبت کند. او پیش از آغاز سفرش دیروز با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم صحبت کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد میگوید در این گفتگو در مورد پیشرفت روند صلح افغانستان بحث شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. سفر وزیر خارجه آمریکا به بروکسل در آستانه برگزاری نشست ترکیه برای صلح افغانستان صورت میگیرد، نشستی که قرار است به درخواست آمریکا در هفته جاری برگزار شود. طالبان شب گذشته گفتند که برای اشتراک در این نشست تا اکنون آمادن نیستن. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که در این نشست طرح جدید صلح را مطرح خواهد کرد. مقام های تخار از کشته شدن آمر امنیت قمندانی امنین ولایت خبر دادند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار بر رادیو آزادی گفت محمد ابراهیم دورنده شب گذشته در جریان بازداشت یک مجرم کشته شد. او بیشتر گفت
یک نفر از سوی یک شخص دیگه به قتل رسیده بود، میخواستن که قاتل را بازداشت کنن. قاتل در یک دوکان خود پنهان کرده بود، بالای پلیس شلیک میکنه که در نتیجه عمر صاحب امنیت ما محمد ابراهیم دورندش ابتدا زخمی شده بود و زمانی که شفاخانه انتقال دادن به شهادت رسید و در جریان درگیری شخص قاتل هم از بین رفت.
او گفت در پیوند به این قضیه یک خانم بازداشت شده است. به گفته اسیر این خانم چند پیش در قتل شوهرش با قاتل همکاری کرده بود. اسیر گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اومه شهر میناپولیس مرکز میناسوتای امریکا برای دومین شب شاهد نارامی ها به خاطر قتل یک جوان افریقایی امریکایی بود. پلیس این شهر روز گذشته گفت یک افسر پلیس به طور تصادفی دانترایت 20 ساله را با شلیک گلوله کشته است. پلیس نوار ویدیویی را از حادثه 11 اپریل هم نشر کرد که در آن درگیری این جوان را با پلیس به خاطر نقض قوانین رانندگی نشان می‌دهد. در این نوار ویدیویی دیده می‌شود که پلیس می‌خواهد دستان دانترایت را ببندد، اما او تلاش می‌کند دوباره سوار موترش شود که یک افسر پلیس زن به طرف او شلیک می‌کند. پس از این رویداد یک بار دیگر جاده‌های شهر شاهد تظاهرات بود و مردم علیه پلیس شعار سر دادند. ایالت میناسوتای امریکا سال گذشته هم شاهد رویداد مشابهی بود که در آن جورج فلوید یک مرد سیاه‌پوست پس از درگیری لفظی با پلیس جانش را از دست داد. و ژاپن تصمیم گرفته که با وجود مخالفت مردم محل، گروه‌های حفاظت محیط زیست و کشورهای همجوار آب‌های آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند. صدر اعظم یوشیدا سوگا امروز گفت رها کردن این آب‌ها به بحر واقع‌بینانه‌ترین گزینه در پروسه از بین بردن این پایگاه است که چندین دهه طول خواهد کشید. او افزود که این آب آلوده بشای رادیواکتیو بعد از اطمینان از سطح مسئولیت آن به بحر رها می شود. بعد از اینکه راکتورهای پایگاه فوکوشیما در اثر زلزله شدید و سونامی سال 2011 ذوب شد، 1.25 میلیون تن آب آلوده شده در تانکرها در این پایگاه نگهداری می شود. قرار است تخلیه این آب‌ها در بحر ضمن یک پروسه‌ای که چندین دهه را در بر خواهد گرفت در 2 سال آغاز شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که طرح صلح پیشنهاد شده توسط شورای عالی مصالحه ملی به جای تقویت اجماع برای جمهوریت باعث ایجاد تفرقه در جمهوریت می شود و به گفته او به هیچ وجه قابل ارائه در نشست ترکیه و دیگر نشست های صلح نیست. سرور دانش با انتقاد از این پیشنویس نوشته است که در این پیشنویس از طرح رئیس جمهور و دولت چشم پوشی شده و دیدگاه های آنها به صراحت بیان نشده است. آقای دانش تاکید کرد که باید روی یک طرح تلفیقی واحد کار شود و روی جزئیات آن بیشتر دقت شود. شورای عالی مصالحه ملی تا کنون درباره اظهارات آقای دانش چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان که توسط شورای عالی مصالحه ملی توحید شده است گفت که در این طرح دیدگاه ها و خواسته های طرف جمهوریت به گونه واضح تحلیل نشده است و اطلاعات و نیاز است که بیشتر بررسی شود. در صفحه رسمی فیسبوک معاونت دوم ریاست جمهوری به نقل از سرور دانش آمده که این طرح بجای تقویت اجماع برای جمهوری موجب ایجاد اختلاف در جمهوریت شده است و به هیچ صورتی در نشست استانبول نمیتواند که مطرح شود. آقای دانش در این نقد نوشته اگرچه در طرح رئیس جمهور غنی موضوع صلح پیشنهاد شده بود و سپس موضوع حکومت انتقالی، اما شورای عالی مصالحه ملی نخست بحث حکومت انتقالی را مطرح کرده و معلومات مفصل نیز درباره آن ارائه کرده است. آقای دانش در صفحه فیسبوکش نگاشته است که در این طرح با طرح رئیس جمهور و حکومت افغانستان برخورد توهین آمیز صورت گرفته است و هیچ گونه توضیحی درباره آن ذکر نشده و تنها یک تصویر بسیار فشرده از فهرست آن ارائه شده است. آقای دانش در ادامه نوشته است در حالی که همین طرح یعنی حکومت صلح به عنوان گزینه الف هم معرفی شده، اصولا باید گزینه نخست و برگزیده تلقی شود و امتیازات آن برجسته گردد، ولی در مقابل طرح بی که دولت انتقالی است طرح درجه دو از چندین برابر با توضیحات و تفصیلات بیان شده و مبنای تمام مباحث و راهکارهای بعدی قرار گرفته است. آقای سرور دانش گفته است که نباید هر نوع لباس را فقط برای بدن خودمان و در هر طرحی فقط برای خودمان بدوزیم. آقای دانش این نامه پیشنویس تلفیق شده توسط شورای مصالحه ملی را تقسیم قدرت بین دو قوم خوانده و گفته که یک قوم برای ریاست جمهوری واجد شرایط، دیگر برای صدر اعظمی درجه بندی شده است. این در حالی است که به گفته او تاکنون قوم‌ها بر اساس اولویت درجه بندی نشدند، زیرا تاکنون سرشماری دقیق در این کشور انجام نشده است. شورای عالی مصالحه ملی در 22 ماه روان هجری خورشیدی اعلام کرد که کمیته تلفیق طرح در کنار طرح رئیس جمهور 30 طرح دیگر نیز از گروه‌های احزاب مختلف دریافت کرده است و کمیته کاری یک پیشنویس واحد را با پایان رسانده و اولین پیشنویس طرح صلح دولت جمهوری افغانستان را به رهبری شورا تحویل داده است. تلاش کردیم دیدگاه شورای عالی مصالحه ملی را درباره نقد نوشته شده توسط سرور دانش داشته باشیم، اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. در حالی که قرار بود در 16 ماه اپریل نشست صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در استانبول ترکیه برگزار شود، اما طالبان اعلام کردند که در آن تاریخ قادر به شرکت در کنفرانس نخواهند بود و رایزنی ها بین این دو در جریان است.
گزارشی بود در مورد این که معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته که طرح صلح پیشنهاد شده توسط شورای عالی مصالحه ملی به جای تقویت اجماع برای جمهوریت باعث ایجاد تفرقه در جمهوریت می شود و به گفته او به هیچ وجه قابل اراعت در نشست ترکیه و دیگر نشست های صلح نیست. بیایید که حالا درباره طرح شورای عالی مصالحه ملی جزئیات را بشنویم.
پیشنویس طرح 12 صفحه‌ای شورای عالی مصالحه ملی برای رسیدن به صلح و تشکیل حکومت انتقالی تهیه شده است. کمیته تهیه و توحید طرح‌های صلح شورای عالی مصالحه ملی این طرح را دو روز پیش در اختیار این شورا قرار داد. این طرح تحت عنوان توافقنامه صلح افغانستان در 4 بخش اصلی تهیه شده است. بخش نخست آن با عنوان اصول راهنمای آینده افغانستان و اصول توافق صلح پرداخته است. حقوق و آزادی‌های مردم، سیاست خارجی کشور، حفظ قانون اساسی کنونی در دوره انتقال و تشکیل حکومت واحد ملی در محور این بخش قرار دارد. بخش دوم به عنوان نقشه سیاسی دو گزینه الف و ب دارد. گزینه الف به تشکیل حکومت صلح بر حفظ نهادهای دولتی و از جمله رهبری دولت تاکید دارد. گزینه ب به تغییر ساختار حکومتی با عنوان حکومت انتقالی صلح اشاره دارد. مطابق این طرح حکومت انتقالی برای حداکثر 3 سال به دنبال توافق صلح تشکیل می شود و زمینه تغییر قانون اساسی برگزاری انتخابات و برقراری حکومت منتخب را فراهم می کند. حکومت انتقالی صلح دارای 3 قوه مجریه، مقننه و قضایه و همچنین شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون اصلاح قانون اساسی خواهد بود. شورای عالی 35 نفری فقه متشکل از 34 نفر از ولایات به انتخاب هر دو طرف توافق صلح و 1 تن دیگر به انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم خواهد بود. وظیفه این شورا دادن مشوره های دینی به رئیس دولت، نهادهای دولتی و قوه قضایه و مقننه است. در قوه مقننه کنونی با مشارکت نمایندگان طالب به کار خود ادامه خواهد داد. در ولایاتی که طالبان حضور دارند، نمایندگان این گروه به شوراهای ولایتی هم معرفی خواهند شد. حکومت انتقالی صلح موظف به تامین امنیت برای برگزاری انتخابات بر بنیاد اصول یک فرد یک رأی زیر نظارت جامعه جهانی و بر اساس تذکره الکترونیکی خواهد بود. خلع سلاح گروه‌های مسلح، اخراج حراس افغانان خارجی، تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها از دیگر وظایف حکومت انتقالی خواهد بود. بخش سوم طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی درباره ساختار نظام سیاسی آینده است. این بخش دو گزینه را پیشنهاد کرده است. گزینه نخست نظام ریاستی که در رأس آن رئیس جمهوری خواهد بود و 1 صدر اعظم هم خواهد داشت و گزینه دوم نظام پارلمانی است که در رأس آن صدر اعظم
قدرت را به دست خواهد گرفت. در هر دو گزینه هم برای رئیس جمهوری و هم برای صدر اعظم 4 معاون از جمله 1 معاون زن پیش بینی شده است. این طرح بر مشارکت گروه‌های قومی، مذهبی و جنسیتی در ساختار قدرت تاکید کرده است. بخش 4 طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی به پایان 4 دهه جنگ اختصاص یافته است. بر اساس این طرح پس از امضای توافقنامه صلح هر دو طرف در ظرف 24 ساعت به همه عملیات نظامی پایان خواهند داد و آتش بس برقرار خواهند کرد. اگر این طرح تایید شود، طالبان توافق خواهند کرد که ساختارهای نظامی و مراکز خود را در کشورهای همسایه و منطقه ببندند و به افغانستان منتقل کنند. این طرح خواستار نظارت جهانی از آتش بس و تضمین بین المللی برای شناسایی موارد نقض آتش بس و همچنین دعوت از نیروهای حافظ صلح تحت مدیریت شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای آتش بس شده است. همچنین این طرح برای اجرای توافقات صلح خواستار تضمین‌های منطقه‌ای و بین المللی است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی‌آید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. یک اداره هند قرار است که تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید روسیه را تصویب کند. پیش از این کمیته متخصصان تنظیم داروی هند واکسین سپوتنیک وی را توصیه کرد. واکسین سپوتنیک وی روسیه 3 واکسین در هند است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
انتظار می رود که هند مجوز استفاده اضطراری را برای واکسین تولید روسیه صادر کند تا به جمعیت 1,300,000,000 این کشور دور سوم واکسین ضد کووید 19 تزریق شود. در حالی که موج دوم شیوع ویروس کرونا در هند شدت گرفته، این کشور به کمبود واکسین روبرو است. صندوق سرمایه گذاری روسیه دیروز دوشنبه گفت که اداره عمومی کنترل دارویی هند واکسین اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. این صندوق که مسئولیت بازاریابی این واکسین را در خارج از روسیه به عهده دارد گفت هند پرجمعیت ترین کشور است که برای به دست آوردن واکسین روسیه ثبت و راجستر کرده است. در اعلامیه رسمی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفته شده که 60 کشور جهان با جمعیت 3 میلیارد نفر استفاده از اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. شرکت دواسازی دکتر ریدی هند شریک صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در محل است. هند بزرگترین تولید کننده واکسین در جهان بوده که شراکت استراتژیک میان صنایع دواسازی هند و صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه را برای ساختن واکسین اسپوتنیک وی مهم می‌داند. پس از بررسی نتایج واکسین سپوتنیک وی روسیه، تولید انستیتوت گامالیای مسکو که در مجله تیبی لانست در ماه فوریه منتشر شد، این واکسین 91.6% در برابر بیماری کووید 19 موثریت دارد. هند از لحاظ شمار افراد مبتلا به کووید 19 و قربانیان ناشی از همگیری ویروس کرونا از برزیل که از آغاز شیوع این ویروس در ردیف دوم قرار داشت پیشی گرفته است. در هند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 169 هزار مورد مثبت ثبت شده و شمار جان باختگان ناشی از آن به بیش از 900 نفر می رسد. در هند ارقام رسمی نشان می دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا 13.5 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و تا کنون بیش از 170 هزار نفر به خاطر همگیری ویروس جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
اداره ولسوالی کهمرد بامیان به تازگی با ارسال نامه به تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته زنان را که مشکل صحی دارند پس از این بدون محرم معالجه نکنند. اداره محلی بامیان این موضوع را تایید میکند، اما میگوید به این موضوع مطابق به قانون رسیدگی میکند. شرح بیشتر در این گزارش.
به تازگی اداره ولسوالی کهمرد بامیان از تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته که به مشکلات صحی زنان بدون محرم رسیدگی نکنند. اما دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان این تصمیم را خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشری میخواند. این کمیسیون طی ارسال یک مکتوب از والی بامیان خواسته که هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی نماید. در مکتوب این کمیسیون آمده در نام اداره ولسوالی کهمرد به مراکز صحی گفته شده در صورت سرپیچی از این امر با مرتکبان برخورد خواهد شد. مسئولان محلی بامیان میگویند به این موضوع به صورت عاجل مطابق با قانون رسیدگی خواهد شد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد و رسیدگی قانونی خواهد شد. اداره محلی بامیان به محض اطلاع از این موضوع طی مکتوبی به نهادهای مربوطه هدایت داده که به موضوع مطابق به قانون رسیدگی عاجل نمایند.
حاجی احمدی رئیس شورای علما در بامیان هم محدودیت دسترسی زنان بدون محرم به خدمات صحی را نمیپذیرد. او می افزاید:
در ارتباط خانم ها که مثلا در کلینیک بره و در جایی مثلا مسافرت کنه و حتی مسافرت های واجبی را انجام بده، در صورتی که این خانم مثلا نیازی مثلا در همراه نداشته باشه مشکل شرعی ایجاد نمیکنه و این شریعت نیامده که حتما یک خانم در هر جایی که بره مثلا با خود یک محرم شرعی داشته باشه.
کهمرد یکی از ولسوالی های دور افتاده بامیان است که سنت ها و انعنات حاکم در آنجا همواره حضور زنان در اجتماع را محدود میکند.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه فکر نو با جوانان نقش روسیه و امریکا در بحران افغانستان مطرح است. فراموش نکنید از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر از رادیو آزادی برنامه را ادامه دهیم. مسئولان فارم‌های قرقل می‌گویند که نسل گوسفند قرقل در شمال افغانستان در حال انقراض است. در ولایت جوزجان فعلا تنها یک فارم دولتی پرورش گوسفند قرقل فعالیت می‌کند. بیشتر در این گزارش.
ندا محمد مدیر فارم قرقلی در اداره زراعت جوزجان است. او می‌گوید 10 سال پیش در ولایت جوزجان نسل گوسفند قرقل به شکل محلی یعنی قریه به قریه و انفرادی تربیه می شد. اما از 1 سال به این سو به علت شیوع ویروس و کرونا بازار جهانی پوست قرقل با رکود مواجه شده و نسل گوسفند قرقل هم در حال انقراض است.
سالای قبل که بود پوست 2000-3000 یک پوست قرقل قیمت داشت، فعلا نسبت رکود بازار جهانی پوست قرقل به کشورهای خارج صادر نمیشه. به همین نسبت مالدارا گوسفند برای خود ذبح نمیکنن، پوست بازار پوست بسیار کم است.
قرقل گوسفندی با موهای حلقه حلقه‌ای مرغوبی است که در مقابل سردی و گرمی هوا مقاومت بیشتر دارد. با گفته ندا، آب و هوای ولایت جوزجان برای رشد این نوع گوسفند مناسب است.
گوسفند قرقل به مقصد تربیه میشه، با مقصد پوست، پشم و گوشت تربیه میشه.
پوست قرقل بعد از قالین افغانی از جمله مشهورترین اقلام صادراتی افغانستان در بازارهای جهانی به حساب می رود. مسئولان فارم قرقلی جوزجان میگویند 10 سال پیش در ولایت جوزجان بیشتر از 200 هزار راس گوسفند قرقل تربیه میشد، اما حال تنها در فارم پرورش قرقل زراعت جوزجان 200 راس گوسفند موجود است، آن هم به خاطر نسلگیری و توزیع قشای اصلاح شده برای مالداران. خوشنور یکی از رمداران دشت لیلی شبرغان است. او ده‌ها گوسفند قرقل را به خاطر یک دو بیماری حیوانی به نام طبق از دست داده. طبق یک بیماری ساری است که به گونه ویژه گاو، گومیش، بز و گوسفند را هدف قرار می‌دهد. این بیماری به سرعت در میان حیوانات پخش می شود و باعث مرگ آنان می گردد. خوشنور بیشتر می گوید.
امسال ما هیچ آیداد از این مال نداریم. مالا خنک زدم، مالا مرضی دارم، مالا برادر جان از راغری نمی رسه. همیشه تبا برباز مردم مالدار. اما مردمی که در دشت لیلی شسن از ما وطنان وطن دارن. پوست قرقلیشون در قیمتی اگر سابق بود 4,000 و 5,000 می شد، 300 هم کسی نمی خره.
علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت در سال پیش رو به مالداران وعده همکاری می دهد.
سال پیشرو تلاش ما است که با توجه به خوشسالی های پیشرو ما چگونه بتانیم بسن در ماهای سرطان و سنبوله در ولایتی که خوشسالی خاطر میشه و بخصوص مالدارای ما معاشیشان با کمبود علفه مواجه میشه، بتانیم علفه مورد نیاز با همکاری دونرها و حکومت افغانستان توزیع بکنیم تا از یک تلفات ناشی از خوشسالی که روی سکتور مالداری خواهد گذاشت جلوگیری شود.
در همین حال صادر کنندگان پوست قرقل در شمال میگویند که 10 سال پیش به فنلند و آسیای میانه بیش از 500,000 قطعه پوست صادر میشد. اما محمد عارف هوتکی مسئول صادرات پوست قرقل در شمال میگوید که 7 سال پیش این رقم به 300,000 تا 350,000 کاهش یافت. با گفته هوتکی 1 سال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات این صنعت توقف یافته است.
پوست قرقل خود در سالهایی که اخیر نسبت همیشه ویروس کرونا صادرات تمام اشیا بند شد و پوست قرقل هم از این متضرر شد. تاجرهای پوست قرقل هم اینا از این که اروپا تا هنوز هم موضوع ویروس کرونا در اونجا عادی نشده، یعنی ویزه و سرتیفیکیت اجناس هنوز هم نمیده، بنابراین یک مشکل جدی متوجه تاجرهای پوست قرقل شده. ما امیدوار هستیم که موضوع ویروس یک طرفه شده و صادرات به حالت عادیش بیاید.
قرار معلومات آقای هوتک 10 سال پیش عاید سالانه در شمال افغانستان از طریق صادرات پوست به بیش از 3 میلیون افغانی میرسید، اما امسال عاید به صفر رسیده و از سوی کمپانی ها تقاضا هم نشده.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، در نیمه دومین ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید که در برنامه امروز نقش روسیه و امریکا در افغانستان مطرح است. البته این برنامه ثبت شده است، لطفاً تلفن نکنید. برای رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از نوابات مسایی چاردی مربوط نایی هستم، امروز شما به تماس هستم. بلش یک بر چار یک بر پنج، هر وقت یک برق نمی باشه بلش به این قسم سر مردم غریب بیچاره خود ما خواهید نمی فهمیم. اول خود تا اینمی افتنین بجه بلکل در این منطقه نوابات مسایی برق نبود و افتنین بجه برق آمد، اینمال نیم شب میشه که برق رفته در وقت برق خیلی می کنه که بلکل مردم سراحت می باشه. خود شما خود قضاوت بکنه یا می وقتی که وقت مردم خاموش می باشه، مردم سراحت می باشه، از کجا مصرف می کنه مردم؟ بلکه سر مردم یک چراغی که از اینی به اینی تاریک می کنه، مردم برق نداره، اکثر مردم قدرت جنریتر خویش کس نداره در این منطقه که ما می شنیم و امکان ایرام نداره که فرزن از گیس یا از گاز فرزن مصرف بکنه. برای اینی را احترامانه به رئیس جمهور و امرالله طارق معامل اولش هست ایرمامه رسانیم که باید امیر جدی بافتاز بکنه. یا بسیم برکار خود خط بکنه که مردم حساب خود رفعی که تو نیست که انشاوی گب باشه در تمام نیمایی که تیر شد
پلی برک است در ایرمان برک در شهر که بات است در یک دوره 10,000-15,000 برک خاده می شود لطفاً برنی شرکت برشنه تماس بگیرین که هیچی کیولوالتی چند است و چند مصیبه می کنه 20,000-15,000-10,000 در دو ماه.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیام به مناسبت آغاز ماه رمضان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواست تا دست از خشونت بکشند. او امروز در تویترش نوشت طرف های درگیر جنگ در افغانستان به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان برای رسیدن به یک توافق صلح‌آمیز کار کنند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی هم در پیام دیشب خود از طالبان خواست که به مناسبت ماه رمضان آتش بس کنند. انتظار می رود انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد مسائل مختلف به شمول افغانستان با شرکای کشورش صحبت کند. مقام های تخار از کشته شدن عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت خبر دادند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار بر رادیو آزادی گفت محمد ابراهیم دورنده شب گذشته در جریان بازداشت یک مجرم کشته شد. حومه شهر میناپولیس مرکز میناسوتای امریکا برای دومین شب شاید نارامی ها به خاطر قتل یک جوان افریقایی امریکایی بود. پلیس این شهر روز گذشته گفت یک افسر پلیس به طور تصادفی دانترایت 20 ساله را با شلیک گلوله کشته و ژاپن تصمیم گرفته که با وجود مخالفت مردم محل، گروه های حفاظت محیط زیست و کشورهای همجوار آبهای آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه هفتوار رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مکنیم.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. نقش روسیه در روند صلح افغانستان به دنبال برگزاری چند نشست در مسکو با حضور رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان توجه بسیاری را جلب کرده است. تشکیل سه‌گانه موسوم به ترویکا با شرکت کشورهای روسیه، آمریکا و چین بر سر مسئله افغانستان نقش روسیه را بیش از پیش آشکار کرده است. در آخرین اجلاس گروه ترویکا 24 روز پیش در مسکو، پاکستان هم به این سه‌گانه پیوست و نام این سه‌گانه به ترویکای گسترده تغییر کرد. اگرچه روند صلح افغانستان را آمریکا با آغاز گفتگو با طالبان کلید زد، اما اجلاس 28 حوتی گذشته ترویکا در مسکو نشان داد که نقش روسیه و همچنین چین را نمی‌شود نادیده گرفت. اعلامیه مشترک ترویکای گسترده بیانگر آن بود که سه قدرت بزرگ دنیا بر سر مسئله افغانستان به توافق رسیدند و پاکستان هم به جرگه این قدرت‌ها پیوسته است. حالا سوال اصلی این است که آیا قدرت‌های بزرگ جهان به این نتیجه رسیدند که در مورد افغانستان به جای این که رقابت کنند بهتر است با هم همکاری کنند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، نقش روسیه و آمریکا در روند صلح افغانستان چی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه در میان می‌گذاریم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. فاروق فردا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین‌الملل در کابل. مهمانان عزیز خوش آمدید. آقای فردا، اجازه بدید که از شما شروع کنیم. شما سال‌ها در روسیه زندگی کردین و مسائل روسیه را از نزدیک دنبال کردین و همچنین گوشه چشمی به مسائل افغانستان داشتین. یک پیشینه کوتاه میشه از روابط روسیه و آمریکا نسبت به مسائل افغانستان بیان کنین؟
مسئله روسیه در رابطه با افغانستان به خصوص بعد از 11 سپتامبر به گونه دیگه تغییر یافت. ما روسیه شوروی نیست که ما را همسایی نزدیک خود بخوانیم، روسیه همسایی دور افغانستان هست و امریکا را میشه گفت در حال حاضر دوست دور افغانستان. پس از اینکه قوای خارجی در افغانستان حضور یافتن و طالبا از صحنه سیاست دور رفتن، روسیه در یک حراس جدیدی نسبت به امریکا حضور یافت. این حراس مبنی بر این بود که روسیه فکر میکرد که امریکا دارد از افغانستان به خاطر ورود بر یا تسلط بر کشورهای آسیای میانه فعالیت بکنه و این کشورها در حوزه مقناطیسی روسیه قرار داشتن و روسیه نمیخواست این کشورها را از دست بده، بخاطر از اینکه هر گونه خطری که از جانب افغانستان در آسیای میانه رخنه میکنه، روسیه خواهی نخواهی از این خطرات متاثر میشه. یک جهت قضیه بود. و جهت دوم قضیه ای بود که روسیه از افغانستان شناخت بیشتر نسبت به امریکا داره، او خصوصیت های مردم افغانستان را بیشتر میفهمه. از این جهت روسیه خواست از این حساسیت مردم افغانستان در ضد امریکا وسیعاً استفاده بکنه که امریکا هم مانند شوروی در روسیه به اصطلاح پای پشلک بخوره و با ناکامی مواجه شوه. تلاش های روسیه به منظور صلح در رابطه در افغانستان نیست، نبود و نخواهد، مگر اینکه بخواهد رقیب اصلیش در افغانستان با شکست و ناکامی مواجه بکنه. از این جهت روسیه در طول 20 سال با انواع مختلف بدون اینکه میتونست در بازسازی افغانستان نقش مثبت ایفا بکنه که هیچ نکرد جز کمک‌های بسیار ناچیز و غیر قابل توجه، تلاش کرد که برای براندازی نظام‌های ریاست جمهوریت‌های افغانستان که در طول 20 سال به گونه نسج یافته بود کار بکنه. زمان بیشتر فعال شد روسیه بر ضد امریکا که حامد کرده در اواخر ریاست جمهوریش نوع نارضایتی های را ابراز کرد در رابطه با امریکا و پیمانی که قرار بود با امریکا امضا بکنه. روسیه فعال شد و به این زمینه که ممکن هم اطلاعات چنین میرسانه که کرده سبب شده باشه که روسیه و طالبان را با هم نزدیک کرده باشه. روسیه با طالبان در سال 2016 نزدیک شد و خواست که از شانه طالبان علیه افغانستان فایر بکنه. مسئله دیگی که روسیه از نگرانی و حراس داشت کارهای قبلی اشرف غنی، کارهای 5 ساله اشرف غنی است که در دور شوروی با جانب کشورهای خارجی بانک جهانی یا کدام جای معذب بود و کار میکرد و در اوجه هم خصوصیت روسیه را او بیشتر میفهمید و میدانه که اشرف غنی هیچگاه به نفع روسیه نمیتونه باشه. روسیه تلاش کرد که به نحوی از آنها امریکا را در افغانستان به اصطلاح به شکست مواجه بکنه و به عین سرنوشت شوروی قرار داشت. از این جهت منافع این دو کشور در رابطه با افغانستان نمیتونه مشترک باشه. هر کدامی از این توافقات بندی که هم با هم کرده اند، هر کس به زعم خود دلبری میکنه و هر کس به زعم خود از این استفاده میکنه که به طور مثال اگر قوای خارجی از افغانستان بیرون میشه، امریکا میخواد قوایش بیرون بکنه. بس شما خود دیدیم که روسیه این را اعلام بکنه، روسیه سبب شده که امریکا را مجبور به بیرون شدن از افغانستان بکشه بکنه. از این جهت این کشور روسیه به عوض سهمگیری در بازسازی افغانستان، در ویرانی افغانستان بیشتر نقش بازی. شما جلسات را با اهمیت خواندین در روسیه، این جلسات به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان، به نفع صلح افغانستان نه که روسیه دائم کرد، فقط به خاطر براندازی حکومت افغانستان و سست کردن پایه‌های اجتماعی دولت بود که خواست از طریق جنگ سالارها و نماینده های طالبان در دلشان در مسکو و بعد هم در این ترویکا که پاکستان هم در اون شامل هست، این ترویکا هم نقشی بر حال مردم افغانستان نداره، بخاطر روسیه نمیخواهد نقش مثبت در رابطه با صلح افغانستان.
آقای عارفی، از زمانی که آمریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد، روسیه از مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا حمایت کرد. در طول این مدت و تا پیش از او هم روسیه در آسیای مرکزی پایگاه نظامی داشته. در حال حاضر هم پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان مستقره که بیش از 7000 سرباز روس در اونجا از حریم امنیتی آسیای میانه و همچنین روسیه دفاع میکنن. با توجه به این مسائل، خب روسیه یک مقدار منافع دیگه هم در منطقه داره. قاچاق مواد مخدر است و افغانستان به یک شکل در همسایگی منطقه نفوذ روسیه قرار داره و تهدیدهای تروریستی هم که عنوان میشه پای روسیه را در این مسائل میکشانه. تا چه حد را فکر میکنین که روسیه در اینجا میتونه که اهداف استراتژیک خود را با آمریکا همسو بکنه؟
باید بگوییم که رابطه روسیه با آمریکا در خصوص مسئله افغانستان به دو دوره زمانی قابل تقسیم است. یکی بعد از حادثه 11 سپتامبر روسیه بسیار همسویی خوب نشان داد با آمریکا و با پای آمریکا و ناتو بسیار همکاری گسترده داشت در خصوص افغانستان، اما کم کم این رابطه تغییر پیدا کرد بعد از اینکه آمریکا با روسیه در سطح بین‌الملل در اروپا و در جاهای مختلف از لحاظ نوع برخورد و موضع‌گیری ها دیدگاهشان متفاوت شدند. و بعد در روسیه هم پوتین انتظار داشت که یک جایگاه مناسبی برای روسیه در جهان و در منطقه آسیا و جنوبی آسیا برای روسیه در نظر گرفته شد. بعد از اون بود که ما میبینیم که حساسیت روسیه بیشتر شد و سعی کرد که نه در کنار آمریکا بلکه مستقلانه یا در تقابل آمریکا خودش تلاش بکنه یک جایگاه برای خود به دست بیاره. در این ارتباط روسیه چند تا نگرانی از ناحیه افغانستان داشت که این نگرانی خیلی مورد توجه آمریکا قرار نگرفت و این باعث شد تا روسیه به صورت فعال‌تر وارد جریان مسائل افغانستان شود. یکی حضور داعش در افغانستان بود و چنانچه که داعش در خاورمیانه حضورش بیشتر یا بیشتر اگر نگوییم که یکی از اهداف داعش تو ترقی میشد که کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه باشد و مقابله با دوستای سنتی روسیه و شوروی سابق در خاورمیانه باشد. این ذهنیت در افغانستان نیز کم کم رشد کرد که ممکنه داعش در آینده تبدیل شود به یک نیروی تهدید کننده برای حوزه منافع روسیه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی. و در این زمینه تهدیدهای روسیه نسبت به سیاست آمریکا و نوع نفوذ داعش در افغانستان بیشتر شد. مسئله دیگری که دوستگی ما مهمان محترم دیگه ما شراکت مسئله مواد مخدر است که برای آسیای میانه و روسیه بسیار مهم است. باز افغانستان قانونی انتقال و کشت و تولید مواد مخدر است که باید روسیه در این زمینه حساسیت از خود نشان میده. و مسئله دیگر اینه که خود حضور آمریکا در افغانستان برای روسیه یک مدت سوال برانگیز بود که آیا آمریکایی خواهان ماندن دائمی در افغانستان است؟ اگر بخواهد بمانه چه سیاست‌های کلان را از ماندن خود تعقیب میکنه؟ یقینا در اینجا روسیه خود را بیشتر در تقابل میدید در دراز مدت. اینا مواردی بود که کم کم تقابل روسیه را با آمریکا برجسته ساخت. منتها در سطح کلان ما بگوییم که روسیه خواهان یک نقشی تاثیرگذار در سطح بین‌الملل است. این نقش تاثیرگذار روسیه رو وادار میکنه که در مسائلی که میتونه تاثیرگذار باشد مانند افغانستان یا هر جای دیگر باید آمریکای نقش را بپذیره. ولی آمریکا در صدد هژمونی خودش است، دوست داره که به عنوان اکبر و قدرت اولیه بر اساس شناخته شود. میخوام بگم که بخشی از تضادهای روسیه با آمریکا در افغانستان برمیگرده از اون استراتژی کلان دو قدرت که روسیه خواهان نوع مشارکت مؤسس در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی است که می‌خواهد این مشارکت را از افغانستان نشروع بکند در قضیه افغانستان. اینا مواردی است که روسیه را وادار کردند تا فعالانه در مسئله افغانستان حضور پیدا کند.
آقای فردا، همطور که در صحبت‌های شما هم آمد و آقای عارفی هم توضیح دادن، نکته‌های اصلی یا اون موارد اصلی که منافع روسیه و آمریکا را در تقابل قرار میده یا در اونجاهایی که در تضاد قرار میده چی است؟
که در طول 20 سال کشورهای خارجی و به خصوص در رأس همگی همونطوری که جناب استاد عارفی توضیح کردن که روسیه آمریکا دوست داره که در رأس باشه، در رأس آمریکا میلیاردها دلار در افغانستان خوابان، در مقابل برداشت و گرفت و بازدهی این میلیاردها دلار برای آمریکا چی
میتونه باشه. این نکته اساسی است. روسیه در مقابل با افغانستان چی کرده؟ چقدر مصرف کرده؟ در امتیاز دهی وقتی مثلا مطرح میشه این مسائل هم قابل بحث است و این نکته است که منافع امریکا را هم در تقابل یا منافع روسیه را در تقابل با امریکا قرار میده. امریکا غیر از او تلفات جانی هم در افغانستان داده، اما روسیه که این کار را نکرده. این مسائل هم مطرح است در مسئله آخری صلح افغانستان و یا نقش این کشورها در این صلح که هر کس مطابق به نقش خود در 20 سال علی حساب نمیکنیم که نقش مثبت است یا منفی و چی گپای صورت گرفته. تقابل ایده کشور برجسته تر میسازد که امریکا با هدفی که در افغانستان آمده بود متاسفانه او هدف برآورده نشد. نه تنها اینکه او هدف برآورده نشد که به قول استاد عارفی مواد مخدر بیشتر شد، تروریسم بیشتر شد، تلفات جانی و مالی بر دل افغانستان در بیشتر از تمام سالهای قبلی جنگ شد. تمام مسائل امریکا و متحدین امریکا در افغانستان حضور داشتند. روسیه حضور نداشت در رابطه با افغانستان. از این جهت روسیه در امتیاز دهی اگر ادعا میکنه کار خودش و اگر ادعا نمیکنه حقی را که برش لازم است باید از لحاظ نقش و سهمگیری داده شود، شاید او را جلسات استانبول و یا دیگر جلسات تعیین خواهد کرد. این نقاط تقابل امریکا و روسیه هست و
آقای فردا
همیشگیشان که یکی از دیگر نگران و حراس دارند. هر کدامی به پیشروی رقیب خود علاقه‌مندی ندارند در هیچ حوزه. سوریه هم نشان داد، کشورهای خلیج هم نشان داد و افغانستان هم ایره نشان می‌دهد.
آقای فردا شما از اختلاف رویکردهای آمریکا و روسیه صحبت کردین. آیا مواردی به نظر شما میرسه که اینا زمینه ازیر فراهم بکنه که هر دو کشور در افغانستان همکاری کنن؟
ببینیم که افغانستان همیشه قربانی همکاری های کشورهای خارجی بوده و قربانی مخالفت های کشورهای خارجی بوده. مهم برای مردم افغانستان این است که باید بدانیم که فاکتور جنگ افغانستان از اول قوی ترین فاکتور خارجی بوده و امروز صلح افغانستان هم خارجی ها تعیین میکنه. اما مشکل اساسی این است که این فاکتور خارجی آنقدر عوامل و بدبختی های را داخل افغانستان زاییده است که با اینمی تصمیم گیری صلح این کشورها هم جنگ در افغانستان ختم نمیشه. همکاری این دو کشور در کشور ما در افغانستان اگر برای بازسازی افغانستان مفید واقع شود که چرا نه، هر کشور میتونه برای صلح یک کشور دیگه، برای آرامش یک کشور دیگه کار بکنه. اما مفیدیت این آرامش برای مردم افغانستان و برای خود این کشور ها چی میتونه باشه؟ امروز آسیای میانه یک منبع دست ناخورده هست و اوجا روسیه تسلط کامل بر این کشورها داره. این کشورها در عین زمان میتوانند در یک مدت خطرناکتر از افغانستان برای منطقه عمل بکنند. از این جهت امریکا هم تلاش داره، روسیه هم تلاش داره که هر کدامی رقابت ها و مخالفت های را سازمان بتن که بتانن یکی دیگر شکست بتن، نه بر حال آسیای میانه کس فکر میبره و نه بر حال مردم افغانستان. ولی اگر واقعا صادقانه بتانن کار بکنن که چرا نه، آدم نمیتانه منگیرا باشه، میتانه به مثبت فکر بکنه که همکاری همه کشورها برای صلح افغانستان یک امر حتمیه.
آقای عارفی، در دیدگاه های هر دوی شما از اختلافات روسیه و آمریکا صحبت شد، آیا اعلامیه 28 حوتی ترویکای گسترده بیانگر این نیست که آمریکا و روسیه در مورد افغانستان با هم نزدیک شدن و زمینه های همکاری یکدیگر را جستجو میکنند، مخصوصا اعلامیه ای که هر سه کشور با پاکستان در اجلاس مسکو منتشر کردند بر همکاری اونجا تاکید شده و هر 10 ماده اعلامیه روی همین موضوع تاکید داره؟ آیا یک فصل جدیدی در رابطه آمریکا و روسیه در میدان افغانستان باز نشده؟
چرا ما میتونیم بگوییم که نشست مسکو یک نشست بسیار جدی و اساسی بود؟ طبعاً هم تماسایی که مقامات آمریکایی خصوصا خلیلزاد با کابلوف و دیگر مقامات روسی داشتن تماسای خوشبینانه بود. منتها نشست مسکو در 28 بود براستی یک نشست بسیار استراتژیک بود. برای اولین بار قدرت‌های بزرگ جهان دیدگاه مشترک داشتن به خصوص آمریکا و روسیه. البته اینا حوزه های منافع مشترک دارن و در این حوزه ها میتونن با هم همکاری بکنن، چنانچه که پس از حادثه 11 سپتامبر یک منافع مشترک شکل گرفت و امروز هم اون منافع تعدادی داره باقی. حداقل ما در چند مورد میتونیم بگوییم منافع مشترک بین آمریکا و روسیه وجود داره و همین منافع مشترک سبب کرده تا دو کشور تا حدودی در گفتگو و تماس روی مسئله افغانستان قرار بگیرد. یک مبارزه با تروریسم و نوع دولتی که در آینده در افغانستان به کار می رود. آمریکا نیز خواهان یک دولت دموکرات با گرایش‌های لیبرالی در افغانستان است. روسیه نیز شدیداً طرفدار یک نظام غیر مذهبی بنیادگرا در افغانستان می باشد. این نقطه بنیادی و اساسی توافق دو طرف و منافع دو طرف در افغانستان می باشد. و محور اعلامیه مشترک ترویکا در مسکو نیز همین بود که نه آمدن با کل گروه‌های خطرناک توافق کردن که باید مقابله بکنه و مانع از رشد از اینها در افغانستان شد. مسئله دیگری که نام میتونه روی توافق بکنه مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر. اگرچه آمریکا ممکنه خیلی از این مسئله متاثر نگردد، ولی به عنوان یک اصل در سیاست آمریکا برای متحدین آمریکا مهمه، مانند اروپا که از مواد و قاچاق مواد مخدر اروپا خیلی متاثر می شود، روسیه نیز در مجموع متاثر است. این منافع دوم است که می تواند دو خبر قدرت یا دو قدرت کلان روی او با توافق برسند و یک زبان مشترک پیدا بکنند. مورد سومی که ما می تونیم بگوییم است که یک ثباتی، اگر نگویم به صورت کامل، یک ثباتی نسبی را هر دو طرف در افغانستان و جنوب آسیا خواهان هستند. به همین دلیل بوده که گاهی مقامات روسیه از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان اظهار نگرانی کرده که خروج ناسنجیده و غیر دقیق ممکنه که بی‌ثباتی را در افغانستان افزایش بدن و این بی‌ثباتی باز میتونه آسیای میانه را تهدید بکنه و کل منطقه را متاثر بسازد. آمریکا نیز خواهان بی‌ثباتی خیلی کلان در افغانستان نیست. ممکنه که یک نوع، ما با یک نگاه بدبینانه اگر بگوییم نوع یک بی‌ثباتی خفیف و کنترل شده را تحمل بکنه، ولی در سطح کلان آمریکا نیز میفهمه که بی‌ثباتی در افغانستان زمینه حضور و رقبای بیشتر آمریکا را در خاک افغانستان مساعد خواهد
بله.
اینها نقطه های مشترک نیست، محور اساسی برای منافع روسیه و آمریکا در افغانستان وجود داره.
آقای فردا، بعد از اینکه اعلام شد که اجلاس استانبول با واگذاری نقش به سازمان ملل برگزار شود، آیا کشیدن پای سازمان ملل در اجلاس استانبول و احتمالاً بعد از او بیانگر اینه که نقش سازمان ملل به عنوان یک مرجعی که مورد قبول همه کشورها از جمله روسیه و چین هم هست، بیانگر اینه که آمریکا یک مقداری میخواد که حالا مدیریت صلح افغانستان را به سازمان ملل واگذار بکنه و خودش تا حدی را در پشت صحنه باشه که روسیه هم بتونه از این راضی باشه؟
مشکل اساسی این است که در این زمان شما توالتان هم حل کردین در صحبت مختصرتان. میگن دروازه های تاریخ باز است، به هیچ جای شک نیست، اما تجربه های ناکام تاریخ تکرار کردن شرم تاریخ. ما 20 سال پیش این مسئله صورت گرفت در بم و 20 سال بعد این مسئله را باز دوباره تکرار میکنیم. و چی منظور است این مسئله؟ او وقت به خاطر آمدن بر افغانستان و امروز به خاطر برآمدن بر افغانستان. حضور ملل متحد، حضور آمریکا، حضور روسیه و حضور تمام کشورها در رابطه با افغانستان و خصوص که امروز در جلسه استانبول اینا و 3-4 روز بعد با هم یک جای میشه، ما روی نتایج عمل فکر میکنیم، نه چگونگی کاری که اینها کردن. موازی است که ملل متحد بیاید و امریکا مدیر که شما گفتین در پشت پرده قرار میگیره که در تمام موارد چنین شده، ولی مهم این است که برای مردم افغانستان چی سودی داره. ما درد خود گیری میکنیم. از این جهت امریکا میخواهد که در پشت پرده قرار بگیره، ملل متحد بیاید، ولی اون تجربه بنا دوباره تکرار بکنه. این تکرار متاسفانه سود و یا منفعتی برای ختم جنگ، برای ختم دائمی جنگ در افغانستان نخواهد داشت. حال بگذاریم امریکا میخواهد بنوی روسیه را خاموش بسازه تا روسیه سر صدای بیشتری بلند نکنه و این جلساتی که اخیرا در روسیه در ترویکا، این جلسات ترویکا جلسات روسی نو شش ماهی کشورها هست که دو سال قبل ایجاد شده ادامه پیدا میکنه. امریکا پلی اینو میکاره میکنه که مفای ملل متحد پیش کنه و با استفاده از منجیگری ملل متحد تکرار بل در افغانستان صورت بگیره و بار ملامتش به دوش امریکا نباشه و یا امریکا باز سوالهای بیشتری مواجه نشه که چرا آمدی و چرا میبرد.
آقای عارفی، یک نگاه کوتاه اگر بفرمایید در مورد چین. اخیراً نماینده ویژه روسیه از امیر کابلوف در مورد چین گفته که در صورتی که نیاز باشه ما به چین مراجعه میکنیم.
چین باید بگویم که خیلی منافع جدی و مستقیم در افغانستان ندارد، جز به عنوان یک بازار کالا که بازار کالای افغانستان نیز یک بازار خیلی عمده است که چین حتما دیگر حساسیت خاص نشان بدهد. چین تا حالا در افغانستان بیشتر نقش دنبال روانه آمریکا را داشته، یعنی آمریکا بوده که چین را در افغانستان آورده و مصارف و هزینه هایی که مربوط به سازی افغانستان می شود در اون زمینه ها چین را شریک ساخته، و چین هم به خاطر ملاحظات آمریکا یک حضور پررنگ در عرصه بازسازی و در عرصه سازندگی افغانستان به عهده گرفته. من نقش مستقیم نمیبینم، فقط یک نقطه است که حضور گروه های تندرو در منطقه سینکیانگ چین که نسبت داده میشود که پایگاهشان یا پشت جبهشان افغانستان است و افغانستان از این جهت یک نقطه خطر و تهدید برای چین به حساب میآید. در غیر این صورت چین کمتر یک سیاست مستقی را داشته، منتها در آینده یعنی با توجه به سیاست های کلان آمریکا در رقابت نفوذ و قدرت نظامی و اقتصادی چینی که در پیش گرفته، به نظر می رسد چین را حساس ساخته که هر روز یک نقش فعال داد در کنار روسیه در افغانستان با دوش بگیره و در اینجا بتونه برای خود هم یک موضع مستقل بگیره. اون سیاست دنبال روانه که در گذشته با آمریکا داشت او را یک مقدار تغییر می
دهد. فردا نقش روسیه و آمریکا را در اجلاس استانبول که حالا ما در آستانه برگزارش قرار داریم چگونه ارزیابی میکنین؟
ما تصور میکنیم که استانبول فقط برای تغییر حکومت در افغانستان کار خواهد کرد. باز هم تاکید میکنیم که این دو کشور در اجلاس استانبول به خصوص روسیه نقش فعال و کمتری خواهد داشت. نقش اساسی را ایالات متحده بازی میکنه. طرحی را که ایالات متحده داده ارائه شده او بر مورد توجه قرار میگیرد و همزمان با او طرح حوزه جمهوری در جمهوریت در افغانستان. روسیه تا کنون طرح مشخصی برای جلسه استانبول ارائه نکرده که مورد بحث قرار بگیره. روسیه در این جلسه هم بیشتر یک بیان دهنده خواهد بود و نقش بسیار اساسی و قابل توجه را ایالات متحده و ملل متحد و افغانستان ایفا میکنه. به خاطر از این که جنگ در افغانستان و دستور در افغانستان در 20 سال وابسته به ایالات متحده بوده نه به روسیه، تصمیم گیری بعدی هم نقش بیشتره ایالات متحده خواهد داشت تا روسیه، و اصولا هم علی حکم میکنه و چشم امید مردم هم به طرف ایالات متحده است که یک تصمیمی گرفته شود که به حال مردم افغانستان مفید باشه.
خیلی تشکر مهمانان عزیز، فاروق فردا روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی استاد روابط بین الملل در کابل، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین. ممنون شما. بدرود تا برنامه دیگر. خدا حافظ.
نام خود را باید دونیم کنیم، خنده را بین خود تقسیم کنیم. بین کوچه اگر کسی گشنه است از خدای کریم بیم کنیم، از خدای کریم بیم کنیم. مهمان خدا اگر مایم حال مردم چونی نمیماند. من یه روز را اگر دانیم فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند. روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید. روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید.
پیروانی رسول خیر کنی، روزه تان قبول خیر کنی، پیروانی رسول خیر کنی، روزه تان قبول خیر کنی، پیروانی رسول خیر کنی، پیروانی رسول خیر کنی. روزداری اگر سفرات را مکن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را پر کن، این است حرف پیغمبر، پر کن این است حرف پیغمبر. روزداری اگر، روزداری اگر سفره اگر مکن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را پر کن، این از حرف پیغمبر، پر کن این از حرف پیغمبر. روزه تان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزه تان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید.